بیشتر میتونه موجب تقویت و گسترش روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بشه. قاعدتا سفر وزیر محترم امور خارجه و همچنین وزیر معادن و پترولیم افغانستان به جمهوری اسلامی ایران هم در همین راستا ارزیابی میکنم. این ارتباطات دیپلماتیک و این سفرهای دیپلماتیک خب قاعدتا اون سوء تفاهم‌های حداقلی رو از بین خواهد برد و موجب نزدیکی بیشتر دو کشور و توسعه روابط دو کشور خواهد شد. امیدواریم که آثار مثبت این سفرهای دیپلماتیک رو هر چه سریعتر به شکل نمود عینی در دو کشور ببینیم. جمهوری اسلامی ایران و افغانستان داره یک ریشه تمدنی و تاریخی و فرهنگی و دینی هستند و مخصوصا این که داره یک دشمن مشترک هستند به نام استکبار جهانی یا همون آمریکا. به نظرم این روابط که اخیراً به نفع تعاملات اقتصادی و اجتماعی که بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان شکل گرفته از جمله در حوزه اقتصادی و استفاده از بندر چابهار خب میتونه باعث افزایش و تقویت مبادلات تجارتی و اقتصادی کشور بشه و مخصوصا این که کشور افغانستان دسترسی به آب‌های آزاد نداره و این امکان و ظرفیت در جمهوری اسلامی موجود هست و به عنوان کشور مسلمانی که در همسایگی ما هست به نظر میتونیم کمک‌های شانه توجهی رو از این طریق به مردم افغانستان، به اقتصاد افغانستان، به تجار افغانستان ارائه بدیم. جمهوری اسلامی ایران بعد از 40 و اندی سال تحریم و فشارهای اقتصادی که از ناحیه آمریکا و کشورهای مستکبر بهش وارد شده الحمدلله در قالب زمینه‌های علمی و صنعتی به خودکفایی و پویایی رسیده، از جمله در حوزه آهن و فولاد مستحضرین که جزو کشورهای به هر حال تراز اول در تولید فولاد از جمهوری اسلامی ایران. به نظر میاد با توجه به معادن آهن خوبی که در کشور افغانستان هست و به شکل خام داره از این کشور خارج میشه، اگر جمهوری اسلامی ایران در این مقوله سرمایه گذاری کنه میتونه به اقتصاد افغانستان کمک شایان توجهی بکنه و در بحث تولیدات آهن و فولاد میتونه کشور افغانستان رو واقعا کمک بکنه و در این خصوص به نظر میاد باید تسهیلاتی برای این کار از جانب کشور افغانستان صورت بگیره که جمهوری اسلامی بتونه این کمک‌هاش رو به سرعت و به نحو مطلوبی ارائه بده.
عباس توحیدی بود، کارشناس ایرانی. محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، هم در گفتگو با ما در مورد سفر سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان و دیدارها و گفتگوهایی که انجام شد و نیز ظرفیت‌های همکاری‌ها بین ایران و افغانستان به ویژه در بحث معادن و راه‌های عملی پیشبرد این همکاری‌ها صحبت کرد.
جا بدری وزیر محترم معدن و پترولیوم افغانستان در رأس هیئت عالی رتبه تشریف آورده بودند برای سمپوزیوم معدن و صنایع معدنی که در زیر مجموعه‌های اینیدرو سازمان مسئول معادن در وزارت صنعت تشکیل شده بود در تهران و بعدم سفری داشتند به اصفهان و از فولاد مبارکه و مجموعه‌های بزرگ صنایع معدنی کشور بازدید داشتن. خود یکی از موارد مهمی که هم مورد نظر حکومت سرپرست هست و هم تعالیم اقتصادی مرتبط با بخش معدن در ایران اینه که واقعا چگونگی همکاری و مشارکت و کار مثلا دو طرفه با افغانستان در حوزه معدن. خب حوزه معدن در افغانستان سالها بلا تدریس و بلا استفاده با
خب این نحوه مشارکت و نحوه همکاری ایران یه مقداری و حالا کشورهای خارجی در حوزه معدن تو افغانستان سوال و ابهاماتی در این زمینه وجود داشت که خب حکومت سرپرست دستور داده بود که حتما هم استخراج و هم در حقیقت تبدیل و پروسس نهایی باید در افغانستان انجام بشه و این کار رو سخت میکرد. خب تو این سفر بحثایی که من در جریان هستم که انجام شد این بود که به هر حال قبول کردن دوستان افغانستانی و هیئت محترم که یه بررسی کارشناسی بشه اون مواردی که واقعا توجیه داره و امکانش هست در داخل افغانستان خوبستان ایرانی برن مشارکت کنن، اون بخشایی هم که نیست و توجیه در این هست که به لحاظ سرمایه گذاری دارش فنی در افغانستان این امکانات و انرژی منطقی نیست، خب بخش عمدهش رو به ایران منتقل بکنن و ایران این پروسس رو انجام بده. ما باور داریم که در زمینه آموزش، در زمینه آزمایشگاه، در زمینه اکتشاف، استخراج و حتی صنایع مرتبط، معدنی مرتبط، ایران میتونه بهترین کمککار و همراه باشه و همکار باشه و یک معادله بود رو در این زمینه با افغانستان در حقیقت پیش ببره، که به نظرم این سفر حتما کمک کرد که این مذاکرات بود در رو انجام بشه و بعضی از ابهامات و سوالات پاسخ داده بشه و زمینه همکاری ها بیش از گذشته آماده بشه.
آقای سیادت در مورد اختصاص 1000 هکتار زمین برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی معدنی در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان هم گفت این ایده کاملا عملیاتی و امکان پذیر است، زیرا تا کنون هم سرمایه گذاری های قابل توجهی در دو طرف مرز انجام شده و شرایط را برای همکاری های بیشتر تجاری و اقتصادی به ویژه در بخش استخراج و فراوری آهن بیش از پیش فراهم کرده است.
این ایده به نظر من کاملا یک ایده عملیاتی و شدنی است، به خاطر اینکه هم ما اونجا مسیر ریل رو داریم که خب سرمایه‌گذاری زیادی رو ایران توی این مسیر انجام داده و هم اینکه میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری شده در حوزه در حقیقت تبدیل سنگ آهن به مراحل بعدی در خاف، که خب واقعا این در کوتاه مدت که چی، حتی در میان مدت هم شاید در افغانستان شدنی نباشه. بنابراین تا زمانی که افغانستان بتونه این دانش و تکنولوژی و امکانات و سرمایه دست پیدا بکنه، منطقی ترین مسیر این هست که حالا سنگ آهن حداقل محدوده غوریان و اینها به خاف هم بشه، اونجا پروسس بشه و در قبال شمش که مورد نیاز افغانستان هست برای نبرد و تبدیل به میلگرد و اینها به افغانستان داده بشه. حالا این میتونه در حقیقت خود این سنگ آهن انتقالی در حقیقت تا پروسس نهاییش انجام بشه، یا اینکه نه سنگ آهن قیمت بخوره و در مقابلش هم شمش قیمت بخوره و این مبادله یا تهاتر انجام بشه. و قطعاً خب برای همچین کاری اون 1000 هکتار یا بیشتر یا کمتر نیاز هست که سنگ آهن بیاد اونجا دپو بشه و بعد به اصطلاح انجام بشه و باز با قطار با خط ریلی در حقیقت فولاد که و شمش فولاد که مورد نیاز واحدهای تولیدی افغانستان از عنوان مواد خام به افغانستان منتقل بشه. در حقیقت ماده خامی رو میگیریم و ماده خامی رو میدیم، ولی از امکانات پروسس ایران، انرژی ارزان ایران و نزدیکی مسافت تجهیزات و امکانات خام دوستان افغانستانی میتونن استفاده بکنن.
مسئولان ایرانی و افغانستانی در یک نشست مشترک مرزی بر سر فعالیت مرز دو قارون اسلام قلعه تا زمان ثبت تردد 600 وسیله نقلی از هر طرف به توافق رسیدند. در نشست مشترک اخیر مسئولان حمل و نقل و گمرک استان خراسان رضوی ایران و ولایت هرات افغانستان در محل گمرک منطقه آزاد دو قارون که به دعوت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی برگزار شد، طرفین بر لزوم اجرای مفاد توافقات پیشین و تقویت همکاری‌های مرزی تأکید کردند. جعفر شهامت مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان رضوی در این نشست گفت تداوم همکاری در زمینه‌های حمل و نقل، گمرک و امور مرزی استان خراسان رضوی و ولایت هرات به مسئولان امکان می‌دهد تا مسائل مرزی را به سرعت و به طور مؤثر حل کنند و سطح کارایی ترانزیت و تجارت میان دو کشور را ارتقا بخشند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2092379471 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدایی که عشق آفرید. سلام عزیزان همراه، سلام خانواده های باصفا در افغانستان، ایران و هر جای دنیا. چی حال دارین؟ چی احوال دارین؟ زندگی شور و عشق و مهربانی داره؟ الهی که داشته باشه حتما داره، با توجه به دلهای پاک و مهربانی که شما عزیزان شنونده دارین. خدا کنه که زندگی به کامتان عسل باشه. خدا کنه که یک زندگی خوب و عاشقانه داشته باشید. راستی دوستای عزیز، امروز چهارشنبه اول ذوالحجه و یک مناسبت بسیار بسیار فرخنده را در تقویم داریم. سال روز ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت امام علی علیه السلام. تبریک میگیم این مناسبت را. البته امروز روز ازدواج هم در تقویم درج شده. اصلا همین مناسبت دلیل موضوع ماست. در برنامه گذشته هم گفتیم انشالله اونه که از امروز ازدواج کردن یا ثبت نکاح کردن، نمیفهم خواستگاری میرن، الهی که همه تان شاد و خوشبخت باشید. چه ازدواج کرده ها، چه در شرف ازدواج ها، چه آنها که فکر ازدواج دارن، چه آنها که ازدواج نکردن، الهی که خوشبخت باشید. بازم میگیم عزیزان در برنامه رسم زندگی از ازدواج میگیم و امروز از سن ازدواج. شما چند سال هستین؟ ازدواج کردین؟
در سنین خورد عواقب بسیار بدی برای دختر خانم البته بیشتر داره. زمانی که دختری که به سن بلوغ نمیرسه در مورد زندگی کردن، مفهوم زندگی کردن و تشکیل رابطه با یک شخص اصلا آگاهی و معلومات نداره و این زندگی بالاخره سرحدش به طلاق میرسه.
من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، سعید موسوی صدا بردار، نیلوفر نوروزی گزارشگر و خانم دکتر حوریه بیانی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی همراه شما هستیم. شما میتونید پیام های متنی و صوتی خودتان را در بستر واتساپ به این شماره به ما ارسال بکنید. 2093-794-7171-44. برمی رسم زندگی منتظر پیام های ناب شما عزیزان شنونده است. در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با این آدرس میتونید با ما همراهی کنید. @radiodarimashhad. یک سلام مخصوص به اونایی که دهها از ازدواجشان مگذره و همچنان زندگیشان گل و بلبلی است و یک سلام ویژه به اونایی که قرار هست با آرام دلشان دهها زندگی مشترک داشته باشن. بله دوستان، بازم میگیم امروز از سن ازدواج میگیم. خب شنونده های گل و بلبل برنامه رسم زندگی، بفرمایین که ازدواج کردین؟ به احتمال زیاد اکثرتان میگین بله. شاید اصلا یک تعدادتان گفته باشین که این 8 اولادم داریم، شما میگین ازدواج کردی؟ اما اونایی که ازدواج نکردن چی؟ چرا ازدواج نکردن؟ کی به خیر عروسی میکنین آیا؟ آیا خانواده نقشی داشته در ازدواج کردن یا ازدواج نکردن شما؟
نه، شرایطش پیش نیومده. خانواده نقشی نداشتم. خب خانواده سعی داره مثلا دخترش خوشبخت بشه یا مثلا زندگی خوب و ایدال داشته باشه. نظر خانواده رسما خیلی مهمه توی ازدواج و اینا. اگه خانواده نباشه احتمالش هست که آدم درستی انتخاب نکنه یا مثلا طرفو نشناسه، امکانش هست تو خوشبخت نشی. برام مهمه نظر خانواده چیه راجع به کسی که میخوام باهاش زندگی کنم. بالاخره کاری که دو روز نیستش.
یک وقت است که میبینی خواستگار یک بابا لرزانک است. بابا لرزانک خب میدانین یعنی چی؟ بابا لرزانک یک پیر مردای بسیار پیر میگن که دختر به جای نواسیش است اما آمده به خواستگاریش و بعضی فامیلای دختردار این خواستگار قبول میکنن. دختر میتن به یک عدد بابا لرزانک به خاطری که بابا لرزانک مورد نظر پول و پیسه داره، گوسفند و گو داره، رمه و نمیفامون باغ و زمین داره، مال و منال داره. اما آیا این تفاوت سنی در کیفیت زندگی دو نفر تأثیر نداره که قدر گاو و مال و منال و پیسه و چیز داره فلان داره؟ داره؟ بله، این کیفیت زندگیشان قطعا متفاوت میشه. به شدت هم این تفاوت سنی تأثیر داره. نظر شما را هم از کابل در همین رابطه میشنویم. نیلوفر نوروزی از کابل بر ما و شما گزارش میده.
با سلام، وقتتون بخیر شنونده عزیز، و آرزو دارم که خوب باشین. من نیلوفر نوروزی از کابل با شما هستم و موضوع ما هم در ارتباط با سن ازدواج است که بهترین سن بر ازدواج چی سن میتونه باشه و ما میخوایم در این رابطه نظریات یکی از همشهری های ما را هم داشته باشیم که فعلا با ما هستن. سلام و شما خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام به شما، سراب دانش هستم از ولایت کابل.
سلامت باشین. خب میشه برای ما بگوین که شما دوست دارین در چی سن ازدواج بکنین؟
23 22 باشه بهتر است.
خب مناسب ترین سن برای ازدواج کدام سن است به نظرتان برای دخترها و پسرها؟
به نظر ما برای زنا سن 18 19 و برای مردا سن 22 23 بهتر است.
خب اگر سن پسر بزرگتر از دختر یا هم از دختر بزرگتر از پسر باشه، چی نظر شما در باره اختلاف سنی در ازدواج چی است؟
به نظر ما اما پسرم سن قانونیش پر کرده باشه و دخترم عروسی کنی بهتر است. اگر مثلا زن سن ازدواجش کم باشه نه، اختلافات با وجود میاد. هم برای پسر هم برای خودش. مثلا او آمادگی مادر شدن نداره. وقتی یک مادر خوب نباشه و نتانه، اما پسر خوب به بار نمیاره. پس به این اساس به نظر من اما خوب است که سن قانونش پوره کرده باشه و ازدواج کنن.
و در مورد کودک همسری شما چی فکر میکنین؟ چقدر شاهد از او در جامعه ما بودین شما؟
گودک همسری اشخاصی که با کسای ازدواج میکنه که او صد قانون را پره نکده به بلوغیت نرسیده همراه از او ازدواج میکنه و او هیچ نوع آمادگی او ازدواج ندارن و خیلی ضررات جانبی داره و تنی داره. مثلا اگر امراه از او روسی کنه، اگر طفل ببار بیاره شاید تکمیل نباشه از نگاه طبی، چون او آمده نیستنه خود طفل است. در جامعه ما خوب 20% کارا میشه در جای دوردست که مردم فرهنگ ندارن، در اجتماع زندگی نکردن، از فهم و شعور دور هستن و این کارا میشه در جای دوردست. 20% در افغانستان امکان داره.
پیامدهای ازدواج در سنین خردسالی و نوجوانی به نظرتون چیست؟ وقتی دخترها یا هم پسرها در سن خرد ازدواج میکنن، این به سرنوشتشان چی تأثیری داره؟
پیامدهایش اینه میسته که مثلا مشکلات روانی دارن، روش زندگی را نمیفهمه، سلوک رفتارش در مقابل شوهرش نمیفهمه و این باعث میشه که مشکلات را ببار بیاره و همچنان انگام ولادت از نگاه طبی خیلی ضررات خود داره، چون که خرد است نمیشه نه. و دیگه هم مشکلات روحی را به وجود میاره، اگر مادر شوه امو به وجه احسانش نمیتونه که مسئولیت مادر بودنش به جا بیاره.
بله، سلامت باشین، تشکر میکنم از شما و نظریاتتون، موفق باشین.
سلامت باشین، تشکر.
شنونده عزیز، از شما تشکر که ما را دنبال کردین و شنونده بودین. همچنان رادیو دری را بشنوین و برمیگردیم به استودیو. خدا نگهدارتون.
اصلا منو نگیری دست کم پس یکم، با من رو بیا بشو مرهم درد من، با این زندگیه نه جنگ تن به تن. یه حس فوقلاد زیر بار بیاده، واسه عاشق شدن خدا میدونه را زیاده، من خیلی دوست دارم میتونی که حد نداره، صاحب مونی هستی که میتونه منو از حال بدلاله، بگردم دور سر تو که نمیخوام بده تو، حال بده به من دل بده یکم خودم میشم فرا، بگردم دور سر تو که نمیخوام بده تو، حال بده به من دل بده یکم خودم میشم فرا تو.
شنونده، گفتنی ها در رابطه با ازدواج زیاد هست. از برنامه رسم زندگی با شما هستیم و بحث شیرین و داغ و پرجنجال ازدواج و بحث سن ازدواج. همراه میشیم با سرکار خانم دکتر حوریا بیانی، گفتنی های ایشان را میشنویم.
سلام و احترام خدمت همه شما عزیزانی که شنونده برنامه هستید. این روزها درباره ازدواج با هم صحبت کردیم، درباره این فرصت و موقعیتی که میتونه باعث رشد ما باشه، میتونه ما را در وضعیتی قرار بده که در او صفات اخلاقی زیادی در ما رشد کنه، باعث آرامش ما میشه و به تکمیل شخصیت ما به عنوان یک فرد مستقل، به عنوان یک خانواده مستقل و تاثیرگذار در جامعه کمک میکنه. اما در این بین هستند عرفان اناتی که مخل این رشد هستند، اخلالگرند. یکی از اونها بحث ازدواج زیر سن است که عموما برای دختران ما اتفاق میفته. ای که ما راضی میشیم به عنوان والدین که دختر ما در کودکی ازدواج داشته باشه و گاهی اوقات حتی به سنهای بسیار پایین و خردسالی هم این مورد میرسن. عوامل مختلفی داره. یکی از مهمترین عوامل فقر است، یعنی خانواده‌ای که گمان میکنن نمیتونه نیازهای اولیه و ضروری اولاد خود را تامین کنه، حاضر به ازدواج دختر زیر سن خود با یک نفر دیگه میشه، یا عموما هم گله و شیربه ها در برابر او گرفته میشه، و یا اینکه این دختر به عنوان یک وسیله برای معامله ای که ممکن است پدر با فرد مقابل انجام داده باشه قرار میگیره. اگر عامل فقر تضعیف شود و به نحوی از جامعه ما برداشته شود، عامل مهم کودک همسری از بین خواهد رفت. در جلسات قبلتر و در گفتگوهای قبلتر بسیار در این باره صحبت کردیم که اگر میخواهیم جامعه رو به رشد داشته باشیم، باید بتانیم که به دیگری توجه کنیم، نسبت به او احساس مسئولیت داشته باشیم، و اگر ما نسبت به اعضای فامیل، نسبت به اطرافیان ما، نسبت به افرادی که در یک محل با هم زندگی میکنیم این احساس مسئولیت را داشته باشیم، دیگه عامل فقر نمیتونه که عاملی مؤثر برای کودک همسری باشه. عامل دیگه ای که خصوصا باز در کشور ما میتونه عامل جدی باشه برای کودک همسری، امنیت است. وقتی که در یک منطقه، در یک کشور، در یک جایی از زمین خدا ناامنی وجود داشته باشه و پدر و مادر احساس کنند که نمیتونند از دخترشان به عنوان فردی که در این ساختار اجتماعی ضعیف‌تر است محافظت کنند، او را به ازدواج این نفر دیگه در میارند تا این که علاوه بر محافظت و حمایت خانواده، محافظت همسر را هم داشته باشه. پس اگر جامعه ما یک جامعه ایمن باشه، یک جامعه باشه که وقتی که دختر از خانه که بیرون میایه تمامی مردان حامیان او باشند، برادران او باشند، در این صورت نیاز نیست که یک دختر در سن کودکی به اجبار به ازدواج یک نفر دیگه در بیایم. من شما را به این نکته اشارت میدم که ببینید، ادعای ما دینداری و مسلمانیست. مسلمان ها خواهران و برادران دینی همدیگر هستند. چطور میشه که در یک جامعه اسلامی، در یک جامعه دینی نیاز است به خاطر رفع فقر یا به خاطر حمایتگری و احساس امنیت یک دختر زیر سن و خردسال به همسری فردی که عموماً شاید چند دهه با او فاصله سنی داشته باشند در می آیند، و مسلمان ها، مردان مسلمان نمی تانند که نسبت به امین فردی که طفل است در خانواده اونها، در فامیل اونها، در شهر اونهاست احساس مسئولیت داشته باشن. اگر خب بخش مهمی از امنیت ما تحت تأثیر رفتارهایی است که مردان ما انجام میدن، و بخش مهمی از فقری که گریبانگیر ما هم شده تحت تأثیر سیاستهایی است که توسط مردان ما اعمال میشن، و کم شدن تأثیر این دو عامل بر زندگی دختران خردسال ما تحت تأثیر تصمیم ها و انتخاب هایی است که بزرگان ما انجام میدن. پس ما باید این مطالبه گری را داشته باشیم که نسبت به دختران ما به عنوان انسانهایی که قرار است مربی نسل بعد باشند، ای را باید دقت کافی داشته باشیم. و از همین جمع من ای را به شما هم بگویم که وقتی که کودک همسری اتفاق میفته، آسیبهای زیادی ممکن است برای نسل بعدی ما هم داشته باشم. دختری که در کودکی به همسری فرد دیگری در میآید، آیا مهارت کافی تربیت اولاد دارم؟ چون ببینید، یک مادر 10 ساله، 12 ساله آیا میتونه که فرزند خود را تربیت کنه؟
مریم جان از شهر مشهد نوشتن که خانم آگاتا کریستی نویسنده انگلیسی میگه که من تنها با مردی ازدواج میکنم که عتیق شناس باشد تا هرچه پیرتر شدم برای او عزیزتر باشم. بله، انشالله که از همون جوانی که همراه هم ازدواج میکنین دوستای عزیز، تا سالهای سال که پیر میشین و سالم هستین انشالله کنار هم خوشبخت زندگی کنین. تشکر از مریم جان عزیز و این پیامک قشنگشان. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. فرصت اندک و گفتنی ها بسیار. فردا هم از ازدواج صحبت میکنیم. تا فردا و خدا یارو نگهدارتان.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
این یک گوشه ای از جمال مولاناست. مرده بودم زنده، اصلا زنده می شدم، مرده بودم، همین خودش ریتمش، مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. گفت که دیوانه نی لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم سلسله بندنده شدم. گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی، شمع نیم جمع نیم دود پراکنده شدم. حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو. اصلا آدم به وجد میاد. شما هم شعر که بخونی خودم با ریتم و موزیک بخونین، آدم به وجد و رقص و شادی کشیده میشه. برای اینکه مولانا یه قرارداد داره با شادی، مرا عهدی است با شادی که شادی آن من باشد. مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد. مرا عهدیست با جانان که جانان جان من باشد. اگه بگم جون من، که جون من جانانم. دیدین مادر به بچهش میگه جونم، یعنی تو جون منی، جان من جانان منه.
هم خیش را بیگانه تو، هم خانه را ویرانه تو.
مولانا یه قراردادی داره، قراردادی نقد نسیه، که مثلا میگن قیامت این چیزی بهت میدن. مولانا همچی وعده به شما نمیده. اگه شما بیاین تو باغ مولانا، همونجا میرید تو بهش. نسیه نیست که مثلا میگن آقا بعدن شما به این چیزا میرسین. میگه نشنیدی تو رخ نسیه قوز قرص ماه تابنده؟ وقتی من ماه آوردم اینجا جلوت میگم، بعد ماه میگه که ببخشین شما فردا تشبیر ما رو ببینید. ما داریم میبینیم دیگه. وقتی که داریم میبینی، هیچ وقت ماه گفته که شما فردا تشبیرین؟ که آن مهرو چه میخواهی بخواهی دل، عطا نقد است و شه حاضر. که آن مهرو نفرماید برو تا سال آینده. اون نمیگه شنیدی تو رخ نسیه ز قرص ماه تابنده؟
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، تزویب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشد عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، چه لذت بخش است گذر نسیم یاد تو بر دلها، و چه زیباست پرواز پرنده خاطر تو بر قلبها، و چه شیرین است پیمودن اندیشه در جاده غیبها به سوی تو.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و ارادت و مهر و خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب و صمیمی برنامه در وادی نور. خوش آمدین به برنامه خودتان. دوستان عزیز، امروز اول ماه ذوالحجه، سال روز ازدواج دو نور الهی، حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. تبریک و شاد باش عرض می کنیم. این مناسبت فرخنده و مبارک را به همه شما عزیزان. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر چیزی زینت و آرایشی دارد، زینت قرآن هم با صوت زیبا خواندن است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، اولین بخش از برنامه امروز را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره یاسین سوره ای است که برای تلاوت کننده شفاعت می کند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در قرآن سوره ای است که خواننده خود را شفاعت می کند و خدای تعالی شنونده قرآن را می آمرزد و آن سوره سوره یاسین است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همچنین فرمودند هر کس که در روز یا شب سوره یاسین را بخواند، خداوند به او توفیق دوری از معصیت و گناه را در آن شبانه روز می دهد. در کتاب روح و ریحان از حضرت آیت الله حاج سید عبدالکریم رضوی کشمیری نقل شده است که آن بزرگوار و کسانی که برای امور مادی مانند خرید خانه، ماشین، رزق، ازدواج و امثال اینها به ایشان مراجعه می کردند می فرمود سوره یاسین را بخوانید و به امام جواد علیه السلام تقدیم کنید، حاجت شما را خواهد داد. و گاهی امر می کردند که صلوات برای این حضرت هدیه کنند و آن را در توسل به آن امام کریم مؤثر می دانستند.
دوستان عزیز، در زندگانی مشترک امیر مؤمنان علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها تمام اعضای خانواده عاشق و شیفته پروردگار بودند. به فرموده امام علی علیه السلام، عشق به خداوند آتشی است که بر چیزی نمی گذرد جز آنکه آن را به آتش می کشاند و نوری خدایی است که بر چیزی پرتو نمی افکند جز آنکه آن را غرق نور می کند. ابن ابوالحدید، دانشمند بزرگ اهل سنت، درباره عبادت‌های امیر مؤمنان علی علیه السلام نوشته است: علی علیه السلام عابدترین و پرنمازترین مردمان بود. از همه بیشتر روزه می گرفت و نمازهای مستحبی برپا می داشت و همواره ذکر می گفت. حسن بصری درباره عبادت محوری حضرت فاطمه سلام الله علیها می گوید: در تمام دنیا عابدتر از فاطمه یافت نمی شد. او به حدی برای نماز و عبادت برپا می ایستاد که پاهایش ورم می کرد. او حتی در شیرین ترین و خاطر انگیز ترین لحظه های زندگی نیز دل در گرو عشق خدا نهاد و در شب ازدواج خطاب به یگان کوف و همتایش علی علیه السلام فرمود: انتقال از خانه پدرم به خانه خودم مرا به یاد انتقال به خانه قبرم انداخت. تو را به خدا سوگند می دهم تا در این ساعت به نماز برخیزی تا امشب را با هم به عبادت پروردگارمان بگذرانیم. دوستان، روح و جان اعضای این خانواده با قرآن عجین گشته و تمام اخلاق و مرام اعضای خانواده فاطمی قرآنی بود. تلاوت قرآن پدر خانواده چنان در اوج بود که درباره او گفتند: به خدا سوگند هیچ فردی از قریش بیش از امام علی علیه السلام قرآن نمی خواند. حضرت زهرا سلام الله علیها هم شبانه روز با قرآن کریم انس داشت و به تلاوت آن عشق می‌ورزید. آن حضرت بر تلاوت سوره های واقعه، الرحمن و حدید تأکید می‌کرد و می‌فرمود: قرائت کننده این سه سوره در آسمان ها ساکن فردوس خوانده می‌شود.
نازل شده مثل بارون میباره بر دل و جون، تا خوشه های ایمان سبز بشه تو دنیامون. قرآن رو تخشه نه توی قلبم میذارم تا خدا برمیکشم تا بهشت میسپارم.
شاخه های
روحم تاریشم
خاکیم که با قرآنش ما رو گوهر عالم کرده، مثل دونه های تسبیح ما رو دور هم جمع کرده،
ما رو دور هم جمع کرده، رو هم ها بینه هم یعنی من با تموم دشمنم ما دشمنای قرآن، من اشد علی‌الکفار.
سایه سرم
قرآنه،
معجزه پیامبرم
قرآنه،
صراط مستقیمم هیدر،
توشه سفرم قرآنه.
شدم از وقتی که با قرآن بندگی می کنم.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه می شیم با همکارمان آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 19 تا 22 از سوره انسان آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
و همواره نوجوانانی جاودانه بر گردشان میچرخند که هرگاه آنها را ببینی گمان میکنی که مروارید پراکنده هستند، و چون به هر سمتی بنگری آنجا نعمت بسیار و فرمان روایی عظیمی میبینی. بر آنان لباسهای سبز رنگ از دیبای نازک و دیبای زخیم پوشانده شده است و با دست بندهایی از نقره آراسته شده اند و پروردگارشان شراب پاک به ایشان می نوشاند و به آنها گفته می شود این نعمتها پاداش شماست و بدانید که از سعی و کوشش شما قدردانی شده است.
این آیات ابتدا به توصیف خادمان بهشتی پرداخته و می‌فرماید آنها جوان و زیبارو هستند و همواره با نشاط و با تراوت همچون مروارید در اطراف بهشتیان می‌گردند و با آنها خدمت می‌کنند. سپس می‌فرماید نعمت‌های بهشتی به قدری متنوع و گسترده است که هرگز پایان نمی‌پذیرد و موجب دلزدگی نمی شود. خداوند به بهشتیان حیات و سلطنتی عطا می کند که قلمرو آن گسترده و تمام نشدنی است و بدین ترتیب به حشمت و شوکتی دست می یابند که به زبان قابل وصف نیست. ادامه آیات به پوشش بهشتیان اشاره کرده و می فرماید لباسهایی از حریر و ابریشم و دستبندهایی زینتی که برق آن چشمها را می رو باید و آنها همچون پادشاهان در اوج عزت و اقتدار هستند. گرچه در آیات قبل سخن از نوشیدنی های خوشبو و گوارا از دست ساقیان بهشتی بود، اما این آیات به شراب طهوری اشاره می کند که خداوند بهشتیان را از آن سیراب می کند و این قابل مقایسه با آن نوشیدنی ها نیست، زیرا ساقی آن نه خدمتکاران بهشت بلکه خود خداست. چه تعبیر جالب و شگفت آوری! این شراب طهور روح و روان بهشتیان را از هر گونه ناپاکی و آلودگی پاک و صاف می کند، برخلاف شراب دنیوی که عقل را زایل و انسان را مست و از خدا دور می کند. شراب طهور حجابها را می زداید و انسان را شایسته حضور در جوار قرب پروردگار می کند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که بهشتیان همچون پادشاهان در کاخها و باغهای بزرگ و زیبا زندگی می کنند. آنها از حکومت و سلطنتی با شکوه برخوردارند که قلمرو آن وسیع و گسترده است. خدمتکارانی دائما در حال خدمت به آنها هستند و اسباب رفاه و پذیرایی آنها را فراهم می کنند. کسانی که به نیازمندان رسیدگی کرده بر آنها منت نمی گذارند و از آنان تشکر طلب نمی کنند، خداوند با آنها پاداش می دهد. خداوندی که صاحب همه نعمتهای عالم است، هرگاه برای خوشنودی او کار کنیم از تلاش ما تشکر و قدردانی می کند.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در روایت داریم که امام صادق از پیغمبر فرمود که بهشتی ها وقتی میخوان وارد بهشت بشن، زیر یه درختی که سایه‌اش خیلی بزرگه چشمه هایی تو یه چشمه خودشون میشورن، از یه چشمه مینوشن، تمام بیماری ها و عوارض تلخ دور میشه. خب در دنیا لذتاش دردسر داره، لذت دنیا کمه، لذت بهشتی زیاده، فاکهة کثیرة. در دنیا میوه های گاهی هست گاهی نی. قرآن میگه لا مقطوعه ولا ممنوعه، چهار فصل. در اینجا گاهی آدم من شده میزن میگن شیر خوردی فلان میوه رو نخور، اونجا نه، ولا ممنوعه، من این نیست، هر چی با هر میوه سازگاره. اینجا میگن اگر عسل خوردی خربزه نخور، خربزه خوردی عسل نخور، اونجا لا مقطوعه ولا ممنوعه، نه قطع زمانی میشه که بگیم این فصل نیست این فصل هست، نه ممنوعیت مزاجی داری، هر چی بخوای هست، مما یشتهون، هر چی اشتها داری. دردسر و آفت نداره. بعضی از غذای لذیذ اینجا بعد عوارضی داره، میگه لا یصدعون، دردسر هم نداره. بعضی میوه اینجا در دسترس نیست، اونجا در دسترس قطوفه ها تزدیدا، خادمان برات فراهم میکنن، خودت لازم نیست تو صف وایسی بره شیر و نون و فلان، یا طوف علیهم. خب این نعمت ها هست، وقت تازه بچه‌هات هم به شما ملحق میشن اگر اهل ایمان باشه. الحقنا بهم ذریتهم، در قرآن میگه اهل بهشت اونا که بچه‌هاشون هم اهل عمل صالحن، برای که شادیشون گرم بشه اینا با یه کاروان ملحق میکنیم به اینها. اینها تو قرآن میگن لا نرید منکم جزاء، ما از شما تو دلمونم نیت جزا نکردیم. و خداوند 14 15 نعمت سر اینا میرزه، چه باقی، چه تختی، چه همسری، چه خوراکی، چه و چه و چه و چه، آخرش میگه تو جزا نمیخوای. ان هاذا کان لکم جزاء، اول آیه اول سوره میگه لا نرید منکم جزاء، خدا میگه تو که جزا نمیخوای 15 تا چیزی بگید، بعد میگه ان هاذا کان لکم جزاء. اول سوره گفت لا نرید منکم شکور، ما تشکر نمیخوایم، خدا آخر سوره میگه و کان سعیکم مشکور. ببین لا نرید منکم جزاء، ان هاذا کان لکم جزاء، لا نرید منکم شکور و کان سعیکم مشکور. این معناش اینه که ای انسان اگر برای خدا کار بکنی به دنیا میرسی، به دنیا میرسی، خدا جبران میکنه، اسم خدا جباره یعنی جبران میکنه.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمدین.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50:32 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمون را معطر میکنیم و تلاوت آیات 8 تا پایان سوره غاشیه با صدای استاد محمود بجرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها
فذكر إن